بسم الله الرحمن الرحیم. این سری یعنی این بس مدل به هم خورد. ما برنامه این بود که مدارس خمسه رو بگیم، آخرش حرف خود رو بگیم، خودی حالا اینجوری شد دیگه. اینجا تا همه مدارس خمسه هم حرف ندارن، ولی اولا اینطوری شد که ما اول حرف خودمون رو گفتیم. بنابراین دیروز فکر خواستم روز ناینی رو بگم، دوباره فکر کردم حالا که گفتیم بس بذار حرفمون رو کاملش کنیم بعد بریم سراغ مدارس دیگه، از شبه اونا رو بگیم. بعد جاش مدارس سریع تر بگیم چون خیلی از حرفشون دیگه اینجا گفته شد. بیش ناینی و از همه بیشتر شهیدصد رو اینجا میگیم تو این بحث. شهیدصد رو هم سید کاظم داره، هم عبدالساتر داره، هم سید محمود هاشمی. شما هر کدوم رو خواستید مراجعه کنید، چون اینجا حرفاشون فرق نمی کنه، نحوه بیانشون فرق داره. یه هم قلم اینو دوست داشتید تو این قسمت. اینجا شهیدصد مفصلتر، شهیدصد رو میگیم. حالا بعد گفتم پس حرف رو کامل کنید بعد بریم اون بعد. بذار بگم معنای دوم تعبدی و توسلی که راجع به این قصه این بود که تعبدی اون چیزی بود که اثباتش فقط با فعل خود شخص بود، تعسلی اونی بود که اثباتش به نیابه هم ممکن بود، فقط فعل شخص نبود. مثلا فرض کنید حج نیابت پذیره، به این معنا توسلی است، ولی جواب سلام مثلا کسی که سلام به خود ما میده بر خود اون شخص تعبدی میشه، چون مباشرت لازم میشه. بر خود شما سلام داده، به شخص شما سلام داده، جوابش هم بر شما واجب میشه، به این معنا مباشری میشه، میشه تعبدی. حالا این که اصطلاح تعبدی و توسلی در اینجا از کی گفته شده و اصلا خوب بوده این اصطلاح یا نبوده، البته اینجا حرف هست بهتر بود نمیگفتن، از اولم این اصطلاح تعبدی اینجا نگفته بودن، ولی به هر حال این یه بحثی است که باید توش اتخاذ مبنا کرد که ما اصل اولیه را بر چه میدانیم و بر نیابت پذیری میدانیم یا بر عدم نیابت، و نیابت رو درش دلیل خاص باید بیاد، یا و دومی که اگر به لحاظ ظهورات معلوم نشد اصل اولی چی میشه. دیروز قول مختار رو اصلش رو گفتم با دلیل ریزکاریاش مونده، و قول مختار این بود که به لحاظ ادله لفظیه و ظهورات اصل اولیه را بر فعل مباشری میدانیم، یعنی معتقدیم فعل نیابتی نیاز به دلیل داره. حالا شما میخواد به فعل مباشری بگید تعبدی، ایرادی نیست، بگیم اصل اولیه بر تعبدی بودنه، ظهور بر تعبدی بودنه به این معنا، یعنی فعل مباشری. و این ظهور رو بر پایه دو مطلب به دست بیاریم، یکی بر پایه این که به اصطلاح طبیعی متعلق مطلوبه، یعنی وقتی امر میکنه به یک طبیعتی اون صرف وجود طبیعت رو میخواد، و دوم قدرت از شروط عامه تکلیفه و از اول حسه مقدوره متعلق تکلیف قرار میگیره، و فرق است بین قدرت عقلی با قدرت عرفی. قدرت عقلی عدم الاستعاله است، حسه مقدوره از طبیعت عقلا، یعنی اون حسه ای از طبیعت که محال بگید
نباشد.
توی اون قدرت عقلی بحث خود شخص و مباشرت نیست، ولی اونی که در آیات میاد مثل لا یکلف الله نفسا الا وسعها میشه وسع خود شخص. پس قدرت عرفی یعنی اونی که استظهار عرفی میشه از آیه زیغتر میشه، میشه اون حسه ای از طبیعت که مقدور خود شخص باشه، ظهور میشه این. وقتی ظهور شد حسه ای از طبیعت که مقدور شخص باشه، نیابت پذیر بودن میشه خلاف ظاهر، یعنی نیاز به اظهر پیدا میکنه. چرا؟ چون در نیابت دو تا کار انجام میشه، یک کار فعل نائب گرفتنه که البته این مقدور شخص شماست و فعل مباشری شماست، ولی اون صرف وجود طبیعت بران صادق نیست. یک جهت فعل دیگه فعل نائبه، نماز خواندن نائبه، حج رفتن نائبه، طواف کردن نائبه، که او البته مصداق طبیعی هست ولی او مقدور شخص شما نیست، وسع شما نیست. روی این حساب گفتیم ظهور می رود روی تعبدی، یعنی می رود روی حسه از طبیعت که مقدور شخص شما باشد. بله جای قرینه پیدا کردیم که شخص موضوعیت نداشته باشه، اونجا غیر شخص رو انجام بده قبول میکنیم، مثل جهاد. این رو به لحاظ ظهور گفتیم و به لحاظ اصل عملی قائل به تفصیل شدیم. تفصیلمونم به این صورت بود که اگر تنجز تکلیف بر ما آمده باشد بعد نائب مطرح شده باشد، اینجا استصحاب بقای تکلیف می شود اگر با ظهورات حل شد، و اگر نه تنجز تکلیف بر ما نیامده بود، دائمی انجام داد کس دیگری انجام داده بود بعدش بر ما میخواست تکلیف منجز بشه، اینجا استصحاب عدم تکلیف میشه و این استصحاب به نظر ما درسته. حالا اگر کسی این استصحاب رو قبول نکرد براعت باید جاری بکنه. بله. مثالم زدم، یه وقت پدر که فوت کرد ولد اکبر بالغ بود همون زمان، بعد بحث نیابت و انجام نماز توسط دیگران مطرح شد، اینجا اگر با ادله اجتهادی حل نشود استصحاب می شود بقای تکلیف و عدم سقوط با فعل نائب. یه وقت وقتی پدر فوت کرد ولد اکبر صغیر بود، هنوز به بلوغ نرسیده بود، ولی وقتی به بلوغ رسید فهمید افراد دیگری برای پدر او بگید نماز خواندن، مثلا 2 سال 3 سال نماز خواندن. اینجا اگر با ادله اجتهادی چیزی به دست نیاوردیم استصحاب عدم تکلیف جاری میکنیم که هم به نحو عدم ازلی قابل تقریبه، هم به نحو عدم نعتی، و عدم ازلی رو که کبراش رو قبول داریم، اتحاد موضوع رو میگیم هست، اونی که اتحاد موضوع نداره عدم فعل ازله، حالا فرقشون چیه باشه به جای خودش، و عدم نعتی رو هم میپذیریم، اشکال تغییر موضوع رو قبول نمی کنیم چون صغر و بلوغ رو عرفاً مقوم نمیدونم. اما حالا که اینها رو گفتیم حرفمون بذارید کامل بشه، صبر کنید، کامل جدید نیست، حرف خودمون میخوام کاملش کنم. این که ما گفتیم فعل الغیر مسقط تکلیف به اصطلاح نمی، این ظهور این است که فعل الغیر مسقط تکلیف من نمی شود و اگر بخواد مسقط بشود معون ازهری میخواد، و تا این ظهور رو عملیاتون باشه، دیروز گفتیم اطلاق ذاتی است، یعنی معون زائدی میخواد تا من بفهمم فعل الغیر مسقط تکلیف منه، و در اصل عملی تفصیل دادیم تو حالت اولیه اموره. گاهی از اوقات اون ماده به کار رفته در اون خطاب یا فضای تخاطبی که تو اون فضا این طلب انجام شده عرفاً به گونه ایست که همون فعل الغیر را مستند به شما می کند. اینجا حالت خاص میشه. ببینید نماز غیر را عرفاً به من مستند نمی کند، میگن من فوقش پول دادم او رفت نماز کن، اما او نماز کن، میگن نماز او، نمیگن نماز من. اما مثلا تراشیدن سر اینطوری نیست، اگر کسی بیاد سر شما را بتراشد میگی سرم را تراشیدم، موم رو کوتاه کردم، نمیگی در که شما کوتاه نکردی که، اون حلاق آرایشگر کوتاه کرد. لذا ماده به کار رفته اینا فوتای کوزگری به قولای هم نشاردی، من شاهدی من 8 سال درسش رفتم، حالا شاید خبرم بهش برسه، بعد بهش گفتم که دیگه درس نمیخوام بیام، گفت بیا ببینم ادعا داری مدعی شدی، مدعی شدیم، مدعی نیستم ولی که درس دیگه نمیام، گفت چرا؟ گفتم این 2 سال آخرم اشتباه بادم نمید بیام، گفت یعنی تو همه رو یاد گرفتی؟ گفتم همه رو یاد نگرفتم، ولی درس رفتن برام، این درس برام فایده نداره، شما اعلم از منی، خیلی های دیگر هم هستن که از من قوی تره، این درسه دیگه به درد نمیخوره. بعد حالا اینجا اینجا بود صحبتش. بعد گفتش که چرا فلان گفتم اون کبریات رو خدمت شما ارسان که یاد میگیری دیگه بقیهش درس نمیخواد، درس میشه تکرار. حالا اینجا هم همین قصه هست. ما بعد ایشون با منی رو گفت، اینو خواستم که یادم رفت اصلش، گفت که نه تو اصل رو یاد گرفتی، فوت کوزگری تو 6 سال دومه. تو 6 سال اول کبریات، 6 سال دوم فوت کوزگری. گفتم فوت کوزگری و کبریات عدد نداره، یکی ممکنه 15 سال هم درس شما بیاد همون کبریات هم یاد نگیره، یه وقت هم ممکنه بگی بابا این فوتای کوزگری شاید فوتای دیگه تو بلد باشی، ولی این فوتایی که سر درس میگی همین هست، حالا خودت بلدی اون جداست، کمون که همینطور هم هست. خیلی وقتا وقتی با آقای میشینی دو به دو صحبت میکنی، بعد یه چیزهای جدیدی یاد میگیری. یه وقتا میشه مروی برای کاری، بعد یه سوال ازش پرسیدم جواب داد و اینا، بعد گفتم من جزوه شما رو خونده بود، اصلا اینام نگفته بودی توی جزوه درسی نبود. گفت خب من اینا رو که تو درس نمیگم که، اینا هست، اینا جداست. حالا اینی که الان میخوام بگم فوت کوزگریشه، 6 سال دوم نمیخواد، همینجا یاد بگیره. قاعده همینه. متأ یه وقت ماده‌ای که توی اون خطاب به کار میره یا اون فضای تخاطبی که هست به گونه‌ای است که عرفاً فعل غیر رو به خود شما منتسب میکنه. مثل مثلا میخوام مثال بزنم، فکر کنم اون مثال بزنم براتون معلومش باشه، نماز غیر رو به شما منتسب نمی کنه. یعنی وقتی نائم نماز خود نمیگی نماز خواندم، نماز رو به خود نسبت نمیدی ولو سببی. اما کوتاه کردن مو اینجوری نیست، میگی مو رو کوتاه کردن، با اینکه آرایشگر کوتاه کرد. ببینید اینجا بحث ظهوراته، بحث دقت عقلی نیست که بگی آقا علت فاعلی در هر دو غیر است، من در هر دو علت قابلی هم. آره در همه علت قابلی، ولی عرفاً یه وقت فعل را به همون قابل هم نسبت میدن، به همون سبب هم نسبت میدن، منتسب میکنن. یه وقت عرف چون این انتصابی انجام نمیده، اینها با هم متفاوتن. وقت
قتل هم میشه، هم قاعده مباشر میکنن
تو قتل. اقواییت مهمه، یه جا سبب مهمتره عرفاً از مباشر، یه جا مباشر اقوا از سببه. و معتقدیم عرف، حالا اینا بحث داره، ولی معتقدیم، حالا معتقدیم خب بشنوید تالا به جای خودش، طبعاً لمحدد اصفهانی یه بحثی هست که وقتی مجموعه عللی معلولی رو انجام میدن، اصفهانی بحث رو داره، حالا جلوتر میرسیم. عرف فعل رو به کی منتسب میکنه؟ بعد دو قوله، خود اصفهانی میگه عرف فعل رو به آخری نسبت میده، میگن کار را که کرد آنکه تمام کرد، آخرین جزء علت منتسب میشه. ما بعد به همین جد میگه اونجا به مباشر نسبت داده، به سبب نسبت داده نمیشه، به مباشر نسبت داده میشه. آشمان موسیقی میگه معتقدیم که نه، عرف به اقوا نسبت میده. حالا ممکنه اقوا رو آخری ببینه، ممکنه قبلی. شما ببینید الان مثلا قاسم سلیمانی که ترور کرده، میگن کی کشت؟ ترام کشت. ترام که آخری نیست، اما او رو عنصر اقوا میبینه. ما باید توی فقه وقتی میخوایم این قانون رو اجرا بکنیم دقت کنیم. اینا هم به درد فقهتون میخوره، هم زمینه میشه برای که بعدا دیگه وقتی مدارس گفتم خودتون دیگه باید بگید یا حداقل میفهمید که مثلا من چرا فلان جای فلان جا رو قبول نکردم. یعنی مثال ها، یه وقت اون ماده موضوعی داره توی عرف که فعل رو به خودش منتسب میکنه چون او رو اقوا میبینه ولی آخرم نیست، یا قابل فاعل نیست ولی عرف به خود قابل نسبت میده. مثلا فلان اون حلقه رأسه، با اینکه خودش که مباشرتا نتراشیده. فلانون قصر توافه، فلانون زبه الحدی. کی بود اون روز حج جایی میگفت؟ ها شما بودی؟ داشت بود دوتا یا حج رو
بود. یعنی از حریت درست میکنن؟
اصلا ظهور میشه این،
اگه ظهور با دلیل لفظی بود
همیشه خاص وقتی که میاد عام رو چکار میکنه؟ بگید کنار میزن. وقتی که ماده خودش خصوصیتی بگید پیدا میکنه، نه تو این مثلا ماده خودش خصوصیتی پیدا میکنه که ظهور عرفی میشه، چون منشأ ظهورت میشه قرینه بگید خاصه، دیگه نوبت به اون ظهوری که ما با اطلاق بگید
ذاتی
درست میکردیم نمیرسه دیگه، چون قرینه خاصه اقواس از اصول و غلاییه. به همین جهت در مواردی مثل مثلا فلانون حل غرسه هم، این مثالا حساب شده است، اینا ریشه یه سری از اشکالات رو میزنه. فلانون حل غرسه، عاشق جواد توی درسش میگه بعد من میگم چه اینجوریه، از خودش تعریف میکنه. حالا خودم همینه، آخه میدونید چه جوری آدم میشه فکر میکنه، یه رو فکر میکنه تا یه مثال یادش بیاد، بعد که میای سر درس میگی میگه بقیه اعتنا نمیکنم به این مثال، زورت میاد. من فکر کردم مثال رو پیدا کردم، حداقل بنویس فلانون حلق رأسه، فلانون قصر بعد توافه، فلانون زب حل هدی. اینا مثال هاییست که عرف به خود اون شخص نسبت فعل و نسبت میده بدون اینکه مباشرت باشه. نمیگی گوسفند کشتی تو سر بریدی؟ آه؟ نبریدی که، ولی عرف فعل رو به شما منتسب میکنه. اینجور جاها چون ماده عرفن خصوصیت بگید پیدا میکنه، خب قرینه خاصه شده منشأ ظهور تا اون ماده است. چه؟
تناسب حکم موضوع میشه؟
البته تناسب حکم موضوع هم اینجا درسته، منتها من قوی تر میخوام بگم تناسب حکم موضوع میشه سیاق.
اینا سیاق دیگه،
سیاق هم هست، منتها اینجا خود ماده ذبح و ماده حلق توی استعمالات متعارف خدمت شما عرض شود، اینها به گونه ای هستند که به خود قابل نسبت داده میشن. البته سیاق هم تو اینجا وجود داره، قرینه خاصه هم وجوده، چون منشأ ظهور لازم نداره یکی باشه.
الان اینجا منشأ ظهور که شما دارید میگید قرینه خاصه،
ببین چون منشأ ظهور ما در اون مباشری اطلاق ذاتی بود، هر کدوم اینا هم به تنهایی بودن ما پا پس میکشیدیم، چون هم سیاق قوی تر میشه از قرینه بگید عامه، هم قرینه خاصه، ولی اینجا دیگه دوتاش هست. خب وقتی که این اتفاق میفته، خوب دقت کنی چی میگم، وقتی این اتفاق میفته وضعیت هم متفاوت میشه. خلاصه بذار بگم یه وقت در قسم دوم، یعنی اون جایی که عرفاً استناد فعل به سبب صورت میگیره، اینجا میگیم اطلاق اقتضا می کند توسلی بودن را، یعنی چه مباشرتن انجام بده چه نیابتن انجام بده فرق نمی کند، چون عرف این تفصیل نیست، این اون نکته فنی کاره. ولی شما هر ظهوری که بگی نه نه تفصیل ندم، تفصیل نیستید، تفصیل نیست، دقت کن
تفصیل نیست،
هیچ تفصیل نیست، آه موضوعنه. ببین شما مگه نمیگه امر ظهور در وجود داره؟ حالا اگر یه جا ازهری بیاد حمله بر استحباب نمی کنی؟ سیدنا بگو دیگه، عجب زن شرف نمی زنه، حمله بر استحباب می کنی؟ حالا این تفصیل دادن در ظهور امر در وجوده نخه، این تقدیم ازهر بر ظاهره، منشأ ظهور قوی تر اومده جواز ترک، منشأ ظهور ضعیفتر در وجوب کنار رفته. اینجا این اینا فوت کوزه‌گریه کاره. همین در بحث بذار نکاتمو کامل کنم، فکر کردم اینا وقت تموم میشه، این نکاتمو بگم شما بعدا میتونید هفته بزن عرض شد که آره وقت تموم میشه، این نکاتو یاد بگیرید. یعنی وقتی ما ضابطه اصولی میدیم، اینها در فقه وقتی میخواد تطبیق بکنه، اینا یه خصوصیاتی تو موارد وجود داره، ما اونها میاد مقدم میشه. این همون امری که میگفتیم ظهور در وجود داره، همه هم میگفتن. حالا تو مانع نفی این عدم، حالا به کسی بر نخوره ها، این عدم تفتن برخی از
بزرگان
فضلا کارو به اصول هم کشانده، یعنی اومدن اون مثال ها رو توجه کردن بر اساس اون مثال ها که خود اون مثال ها خصوصیت داشتن. دقیقا بگوید چی میگم؟ خود مثال ها خصوصیت، به خصوصیت مثال توجه نکردن، رو اون مثال تمرکز کردن، با ارتکازی که از اون بوده خواستن اینجا اصل تأسیس کنن، یعنی اصل در همین تابع توسلی، و این قابل قبول نیست. این مثل این بوده که شما یه مثال رو در نظر بگیرید که تو اون مثال از هری وجود دارد، حمله بر استحبابه، بعد با تمرکز بر اون بخواید ظهور در وجوب را رد کنید یا چیز بدید یا تفسیر بدید، این حرفا نید. اینجا همینه، به هر حال در یک سری موارد وجود دارد که منشأ یعنی ظهور عرفی به گونه ایست که فعل رو منتسب میکنه به خودش هست، حالا یا منشأش خود ماده است که میشه قرینه خاصه، یا تناسب اون حکم و موضوع با همه که میشه قرینه سیاق. طبیعتا اینها چون اظهر میشن و جلوی ظهور رو میگیرن، ما در اینجا به مقتضای اظهر حکم میکنیم که اصل بر توسلی بودن است، و اگر در اینجا مولا فعل را به صورت بگید مباشری بخواهد باید قرینه بیاورد، این به لحاظ ظهور لفظیش، تفصیل نیست، نکته کار.
تناسب حکم موضوع میشه قرینه خاصه،
تناسب سیاق، تناسب سیاق
چه قرینه واسه این که تعبدی خارج بشه؟
آره دیگه، چون منشأ ظهور ما در تعبدی بودن اطلاق لحاظی ذاتی بود، خب اطلاق ذاتی میشه قرینه عامه، منشأ ظهور دیگه یعنی قرینه خاصه بیاد، وضع بیاد، سیاق بیاد، انصراف، کثرت و ندرت بیاد، اینا همه هر قرینه عامه مقدم میشه. سب کن آقا، بزن من حرف رو بزنم، امید وقت هم میشه. اصل عملی چی میشه اینجا؟ اینی که گفتم راجب ظهور بود که در اینجا از هر میاد ظهور رو به هم میزنه، آیا در اینجا وضعیت اصل عملی هم متفاوت میشه؟ میگیم آره متفاوت میشه. باز میگم ندارم تفصیل میدم، موضوع تقریبا اینجاها هم اصل عملیش هم متفاوت میشه، در اینجاها میشه دوران بین تعیین و تخییر، یعنی در این جایی که عرف را به شما منتسب میکنه، اگر به لحاظ دلیل اجتهادی مسئله حل نشه، اصل عملیش موضوعش این میشه دوران بین تعیین خصوص شما یا تخییر بین فعل شما و فعل نائب شما. در دوران بین تعیین و تخییر هم چه اصلی جاری میشه؟ براءت. براءت مطلب براءت وجوب تعیینی رو رد میکنه، وجوب تخییری رو رد نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه براءت اصل امتنانیه، نفی وجوب تعیینی امتنانه، توصیه میده دیگه، ولی نفی وجوب تخییری با فرض علم اجمالی که وجوبی هست این امتنان نیست، لذا اصل براءت جاری میشه، وجوب تعیینی را که یعنی خودت مباشرتاً باید انجام بدی کنار میذاره، و وجوب تخییری را که یعنی چه مباشرتاً انجام بدی چه نیابتاً نتیجه میده. به همین جد در اونجاهایی که عرف فعل را به شما نسبت بده، هم به لحاظ ظهور لفظی قائل میشیم به توسلی، ولی هم به لحاظ اصل عملی قائل میشیم به توسلی، و اصل تفصیل مفصیل هم نمیدیم مثل قبلی، و این خودش تفصیلی هم نیست، اینجا همون قضیه تغییر موضوعه اظهر و ظاهره. رو همین حساب شیخ خدا گوش بگیر، اونو سر صدا میکردی خیلی من دوست داشتم موقعی بگم نمیشد، رو همین حساب در قضیه حلق اللحیه در حج ما بگیم علل قاعده قابل نیابته، یعنی نیابت پذیرش علل قاعده است، چون حلق از افعالی است که به خود شخص قابل هم عرف چکار میکنه؟ منتسب میکنه. ماده حلق خصوصیت داره، علاوه که تناسب حکم موضوع حلق لحیه هم سیاق حلق لحیه هم خصوصیت ایجاد میکنه، شما رو از اون قاعده اولیه خارج میکنه. به همین جهت فقط به مقداری که دلیل بخواد داشته باشیم که مباشرت باشه دست میکشیم، و الا میگیم اون روایتی هم که میاد نیابت رو میگه علل قاعده است. به همین جهت حتی اگه این حالا دیگه میشه فقهی، اگه بخواد بحث کنیم فقط مثالشو میگم، شما میتونید علل فرض بگید. اگر ما از ادله استفاده کردیم که ادله خاصه ما دو فرض را دارند، یکی فرض عجز را دارند که میگن اینجا نیابت، بگید بگید جایز عجز، یکی هم فرض عادی که قادره و حرج هم نیست، اون رو هم دارن که میگن نیابت جایز نیست. بعد فرضی که قادر هست ولی حرجی، بگید هست، حرجی قادر هست، حرجی هم نیست که عدل خاصی بوده خود برای انجام بده، قادر هست ولی حرجی هم هست. آره، این فرض رو اگر قائل شدید که ادله خاصه این فرض رو شامل نمیشن در بحث حج، به مقتضای قاعده باید عمل کنید و ما بگیم نیابت در اینجا هم بگید جایزه. یعنی نیابت تو حلق اللحیه محدود نمیشود به عاجز، حرجی هم جایز میشه، چون ادله من منصرف میشه به اون جایی که نه تنها قادره بلکه حرجی نیست. لذا اگر کسی سنش بالا بود براش حرجی شد این اعمال، ولو عاجز نبود، قادر بود ولی حرجی بود، اینجا نیابت رو میپذیریم، چون میگیم دلیل خاص اینجا رو نمیگرفت. منتها توی نماز ولد، ولد اکبر، اونجا چون عرف نماز رو به شما منتسب نمیکنه که، پس بنابراین اون قاعده اولیه که گفتیم به قوت خودش باقیه، از هری نیامده او را کنار بزنه، او سر جاش هست. بزن تو نمازها میگیم فقط دلیل خاص باشه میپذیریم، دلیل خاص نباشه نیابت را قبول نخواهیم کرد.
بزن پرسیدن اصل عملی چی شد؟
اصل عملی گفتم دوران میشه در فقه کجا؟ اونجایی که فعله.
حالا تو این فقه زنده پرسیدن که اصل عملی تو این مثالتون چی شد؟
کدوم مثال؟
همین دوران هم دوران
حلق اللحیه، حلق اللحیه خب عرف منتسب میکنه، عرف که منتسب میکنه شما منشأ ظهور قوی تر دارید دیگه، از اون حالت اولیه چی میشه؟ خارج میشه. اگر اینجا کار به اصل عملی هم بکشه، چون دوران بین تعیین و بگید تأخیره، اینجا براءت نسبت به وجوب تعیینی میاد. نگید خب اگر اینطور براءت به وجوب تأخیری هم میاد تعارض میکنه، براءت به وجوب تأخیری امتناع نمیشه چون توسعه نمیده، ولی براءت بر وجوب تعیینی توسعه میده. نتیجه میشه که اصل عملی هم اقتضا میکنند توسلی بودن را.
چطور اینه توی موضوع تمرید هستش نه توی حکم؟ این که تو حکم اصل عملی کنو جاری کرده دست تعیین
نه. سوالات خودتون یادتون میره، یکی از شماها نمیدونم کدومتون پرسید گفت پس شما تفسوا بودید، گفتی که تفصیل میدید، گفتم تفصیل نیست این حرف، به خاطر اینکه اون قاعده اولیه همون بود که توتر بودن بود و عدم نیابت بود. اینجا از هر اومد منو از اون وضعیت بیرون آورد، از هر آمدن تغییر موضوع تفصیل نیست. اینجا هم همینه، ببین وقتی خود
عملی که اینجوری نیست
اونجا، ببینید در حالت عادی وقتی جایی که عرف فعل را به شما نسبت میده، شما در هر دو صورت فاعلی، متأ یه وقت فاعلی به قید مباشرت، یه وقت فاعلی مخیر بین مباشرت و نیابت. لذا دوران میشه دوران بین تعیین و بگو تأخیر. اما تو حالت عادی قصه که مولا امر کرده به یه طبیعتی و از ما حسه مقدوره رو خواسته، مقدوره‌ای هم که خودش گفته، گفته لا یکلف الله نفسا الا وسعا، یعنی وسع خودت. پس ظهور اولیه رفت روی، دقت کن، رفت روی خدمت شما عرض شود حصه مقدوره از تکلیف. بعد وقتی این شد، حالا وقتی به اصل عملی هم کشیده شد، من میگفتم این حصه مقدوره از تکلیف بر تو منجز بوده یا نبوده؟ منجز بوده استصحاب بقا میشه، نبوده استصحاب عدم میشه. دوران بین تعیین و تأخیر نبود. اینجا خصوصیت مورد که همون انتصاب فعل به فاعل بود، موضوع را عوض کرد و موضوعش را تبدیل کرد به دوران بین تعیین و تأخیر. و دوران بین تعیین و تأخیر هم حکم خودشو داره. اصلا دیگه اون تفصیل هم اینجا پدید.
آیا افعال به مرور زمان تسبیبی شدن؟ اونش میفهمید؟
چی؟
افعال به مرور زمان تسبیبی شدن.
خب اینجا یه کبرای دیگه دخالت میکنه و اون بحث تعیین عرفی که ملاک میشه، عرف زمان صدور میشه یا عرف زمان افتا. حالا این فرض شما اینجا دخالت میکنه.
خب
حالا یه کبرا اضافه داره این فرض شما. فرض شما یه کبرای اصولی دیگه توش اضافه میشه تو فرض شما، که ما عرف زمان صدور رو باید بگیریم یا عرف زمان افتا. آقا یه دقیقه صبر کن. خب در هر که ما بگیم چه صدور چه افتا، هر دو نسبت میدن، هم عرف الان نسبت میده فعل رو، هم عرف زمان صدور. اما فرض شما رو بخوام جواب بدم، شما میگی یه فرض دیگه میکنی، میگی شما میگید حاضر اشکال بذار گم اینا که ضبط میشه گوش بفهم چی به چی. ایشون میگه شما یعنی به ما میگه، میگه شما میگید که اصل اولیه بر تعبدیه ظهور، یعنی مباشریه، مگر قرینه بیاد بر نیابت. اصل اولیش هم تفصیله بینه که زمان تنجس کی بوده. بعد میگید ولی در مقام تطبیق یه جاهای ازهری میاد موضوع رو به هم میزنه، مثلا فعل رو عرف به فاعل نسبت میده، وقتی که نسبت میده موضوع تغییر میکنه به لحاظ ظهور، چون قرینه خاصه و همینطور سیاق تناسبی که موضوع رو داری نوبت به اطلاق بگید ذاتی قرینه عامه نمیرسه. بعدش ما اینجا میگیم ظهور در توسلی بودنه، یا اصل اولیش هم میگید براءت از وجوب تعییدی سه است. حالا اگر عرف زمان صدور نسبت میداد، عرف الان نسبت نمیداد، یا برعکس عرف زمان صدور نسبت نمیداد عرف الان نسبت میداد، شما کدوم عرف رو میگیرید؟ کدوم رو میگیرید؟ با کدوم حساب میکنید؟ اینجا یه کبرای دیگر اصولی ورود میکنه که اون جایگاه عرف در بحث تعیین مفاهیم و تطبیق مفاهیم، این بعد جداگانه بحث میشه. من فقط مختار رو میگم، ما در تعیین مفاهیم مرجع رو با عرف زمان صدور میدونیم، لذا اگر این تغییر عرفی که صورت گرفته به صورت تغییر مفهومی باشه، یعنی مفهوم این واژه در طول زمان بگید عوض شده باشه، ما عرف زمان صدور رو میگیریم. ببینیم عرف زمان صدور نسبت میداده یا نسبت نمیداده. نسبت داده باشه حکمش مشخصه، نداده باشه حکمش. اگر مفهوم تغییر نکرده،
موضوع تغییر،
تطبیق و موضوع تغییر کرده، ما ملاک رو توی ادله لفظی عرف زمان افتا میگیریم و لذا اگر عرف زمان افتا نسبت داد اجرا میکنیم، نه نسبت اجرا. این معیار ماست. البته خب همه اینطوری قائل نیستن، بعضیا مثلا معتقدن، مثلا آخوب میگه در مفاهیم همیشه ملاک عرف، در تطبیق ملاک عقل. آخوب اینجوری میگه، هیچ وقت تطبیق رو به عرف نمیگه، یه تطبیق با عقل. بعضی هم میگن تطبیق کلن با عرف، اونم عرف زمان صدور. خیلی هم که اصلا صدور و افتا رو بحث نکردن، فقط گفتن عرف. چی؟ مصادیق جدید یه وقت هست مفهومم تغییر میکنه، یه وقت مفهوم تغییر نمیکنه. مثلا خانه خدا رو توسعه میدن، جمکران رو توسعه میدن، مسجد کوفه توسعه میدن، مسجد رو بزرگ میکنن. مفهوم مسجد توسعه پیدا نمی کنه، در تطبیق عرف داره توسعه میده. اینجا با عرف زمان افطار رو بلاک میگیریم، مثلا میگیم تا هر جا بگن مسجد جمکران عرف بگه، تا هر جا بگه مسجد کوفه قبوله. یه جایی هست این تغییر مصادیق خود مفهوم رو هم تغییر میده، مثل مفهوم رشوه، مفهوم احتکار. حالا اینا بحثش به جا خودش، نمیخوام بحث فقهی کنم. یه وقت هست مفهوم در ظرف زمان تغییر میکنه، مفهوم طهارت، نجاست عوض میشه. اینجا ما عرف زمان صدور رو بلاک، چون اون مبنا رو قائلیم، تو فرض شما هم اون مبنا اضافه میشه، بعد نگاه میکنیم و دیگه بعد بقیهش هم که این مبنا میشه. چی؟
میپرسن که چرا تو دوران بین تر تأخیر
شما چجوری دیگه میپرسن؟ شما اینجا نشستی دیگه میپرسن
اینجا جا مینویسن
واسه ما؟ آه اینجا مینویسن خب بگو
دوران بین تر تأخیر اشتغال چگونه جاری میشه؟ میشه نمیشه؟
بله اشتغال بذار دو تا حرف حالا که امروز سوش شد بگم، امروز زنیم حرفا خود رو بذاریم بگم. یه حرف اول عمومی رو مسئله که همه بگم، بعد یکی حرف خودم. حرف عمومیه اشتغال، موضوعش اشتغال وجوبی، احتیاط واجب، اونجا که احتیاط واجب میشه، موضوعش عدم المعمله. بنابراین هر جا اصلی بیاد که بشه معمل، دیگه موضوع برای اشتغال باقی نمیمونه. وقتی که ما در اون حالت اصلی قضیه، حالت عادیش، گفتیم استصحاب بیاد، اگر زمان منجز بوده بعد نائب اومده، استصحاب بقای تکلیف. اگر منجز نبوده اون موقع یه عده انجام دادن، بعد که من میخواد بالغ شده میخواد بینه تکلیف چقدر داره، استصحاب عدم تکلیف. این استصحابا بیان محمد و منجز رو ایفا میکنن، دیگه موضوعی برای احتیاط باقی نمیده. این راجبه تو این حالت موضوعی برای اشتغال باقی نمیده. تو این فرض دومشن که اون نکته فنی بود، بازم میگم این تفصیل نیست، بعضی گفتن تفصیل درست نیست، این از هر اومده ظاهر رو کنار گذاشته. در اینجا هم که گفتم موضوع عوض میشه، میشه دوران بین تعیین و تأخیر، اینجا هم براءت از وجوب تعیینی میاد معمل میشه، دیگه موضوعی برای وجوب احتیاط باقی نمیمونه، چون احتیاط باقی که من معمل نداشتم. این جواب رو مسلک قوم درست شد؟
تعارض بین براءت و احتیاط دیگه
کلن آره دیگه. این جوابی بود که قوم گفتن و حرف متینی هم بود. یه حرفی هم ما داریم، البته حرف جدید به معنای خلاف اجماع نیست، ولی خلاف مشهور هست. قبلی هم خلاف اجماع نبود، گفتم بهتون اوسق هم گفته قدرتی که از لای کله و لفظ نامصافت هم نمیشه، شخص توش مدخلیت داره غیر از قدرت عقلی که عدم الاستدلال است. این هم خلاف مشهوره، ولی حالا بشنوید. ما میگیم اصلا اشتغال اصل عملی نیست، یعنی اصل عملی چهارمی به نام اشتغال نداریم. چرا؟ این رو این فکر کنید حالا فعلا. چون این مواردی که ما برای اشتغال میگیم دو حالت دارن، یا در اطراف علم اجمالی هستن و اون علم اجمالی منحل بگید نشده، یا علم اجمالی، چون بالاخره علم اجمالی اولیه رو همیشه ما داریم. ببینید شما یه علم اجمالی دارید که در تکالیف شریعت هست، بنابراین او همیشه هست، یا اون علم اجمالی منحل شده و الان دیگه شک در اصل تکلیفه، یا اینکه اون علم اجمالی منحل بگید نشده. در مواردی که اون علم اجمالی منحل نشده، دلیلی نداره اصلا شارع بیاد اینجا اصل عملی جعل کنه، خود عقل به لزوم اجتناب حکم میکنه. اصل عملی برای چی شارع جعل کنه؟ ببین اصل عملی که واقع نما که نیست که بگیم راهی برای وصول به واقع، اصل عملی برای رفع تحیر عبد در مقام عملی. خب در اطراف علم اجمالی وقتی که عقل میبینه مرخص و معمل بگید نداره، خود عقل به لزوم اجتناب و احتیاط حکم میکنه، چون رفع مالای علمون ها تعارض میکنن تساقط میکنن. سب کن اون تعارض میکنن تساقط میکنن. وقتی عقل داره حکم کنه، شاره برای چی بیاد احتیاط جعل کنه؟ همون حکم عقل حجت را بر عقل بگید تمام میکنه، تحیری نمیمانن. این از این میمونه اون جایی که به اسم علم اجمالی منحل شده، یا شک، شک که در سقوط، اونجا هم که برات قبول داریم میمونه شک که در سقوط تکلیف. چون شما اینطورید دیگه، خودتونم شما مشهور کجا احتیاط واجب میدونید؟ بدوی ها که واجب نمیدونید، بگید براته. شما یکی قبل الفصل برای احتیاط واجب میدونید، درسته یا نه؟ حکمیه قبل الفصل. یکی توی علم اجمالی شبهه محصوره واجب میدونید، یکی هم در شک در سقوط تکلیف احتیاط رو جاری میکنید. سه تا دارید دیگه، ما سه تاشو برای شما نشون میدیم که شارع اینجا نمیخواد جعل کنه، اصلا جعل کنه لغوه. اولش که سخت‌تر بود را گفتم بهتون، جاهایی که علم اجمالی دارید و شبهه محصور است، خود عقل میگوید محمد ندارم نمیتونم انجام بدم، برای چی شارع جعل کنه؟ اگرم روایتم بیاد که داری میشه ارشادی، اینم بگم جلو اشکالا رو بگیره ارشادی. این از این. توی قسمت دومی که شما قالید حکمیه چیز سقوط تکلیف، میگید اشتغال شک در سقوط تکلیف هم استصحاب داره، استصحاب بقای تکلیف، همون تحیر رو از عبد در مقام عمل برطرف میکنه. پس برای چی شاره بیاد احتیاط جلب کنه؟ سومین جایی که شما قائلید حکمیه قبل الفحصه، اونجا هم علم اجمالی که به دعو شارع در بیان احکام داریم، یعنی وقتی میدونید شارع دعوش در بیان احکام بر تدریجیت بیان مطالب هست، همون علمی که به نحوه بیان شارع دارید باز میشه که عقل به شما بگوید چون این دعوش این بوده که تدریجی میگفته، تا همش رو ندیدی نظر نده. باز خود عقل حجت رو تمام میکنه. لذا اصل عملی اشتغال به عنوان عقلی شرفی نداریم، اما اینکه شارع احتیاط جعل بکنه، اخباری کلی میگفتن، اصولی اونجوری نمیگن، ولی بعضی جاها قائلن، ولی بعضی مشهور اصول نبته، ولی بعضی جاها هم نداریم، ما اصلا اصل عملی مجعولی به نام احتیاط نداریم.
شبه مفهومیه چطور؟
در چی؟
در شبه مفهومیه چطور؟
در شبه مفهومیم اونجا به این صورت میشه، مثلا شما نمیدانید که مفهوم لیل از غروب آغاز میشه یا از مغرب، واسه همین شک میکنید که بین غروب و مغرب تکلیف چیه. خیلی ها اینجا استصحاب رو قائلن، استصحاب میکنن. ما البته اطلاق استصحاب رو به لحاظ موضوعیه و حکمیه قائلیم، ولی به لحاظ مفهومی و مصداقیه قائل نیستیم.
بعضی اینجا قائل به احتیاط
یه لحظه میگم، الان دارم میگم، ولی مفهومی قائل نیستیم. ولی در هر دو صورت نوبت به احتیاط نمیرسه. چطور؟ در صورتی که شما در شبهه مفهومی استصحاب قائل باشید، خود استصحاب میاد تکلیف رو تمام میکنه، تحیری نمیمونه که شارع بخواد احتیاط جعل کنه. این از اگر مثل ما قائل نباشید، خوب دقت کن چی میگم. ما میگیم عقل، حالا اینا چون پرسیدی میگیم، اغراض رو دو جور میبینه. یه وقت غرض مولا را انحلالی میبینه، یعنی برای هر حسه غرض جدا میبینه، مثل شرب خمر که هر خمری مفسده جدا داره، غرض جدا داره. یه وقتش عقل غرض مولا را به صورت صرف الوجودی میبینه، یعنی میگه اگر تو همه اینا را انجام بدی، تازه غرض چی میشه؟ تعمید میشه. اون جایی که انحلالی میبینه که براءت جاری میشه است. یعنی شما اون مقداری رو که میدونی، که میدونی مازاد رو چکار میکنی؟ براءت جاری میشه. مثل جلسه استراحت، مثل خمر، مثلا نمیدونی این خمر یا خله، خب باشه مفسده جداست دیگه، براءت جاری میشه. اونجاهایی که به اصلا صرف الوجودی ببینید، مثل مثال روزه، اینجا خود عقل میگوید تو غرض ملزمهی مولا داشت یا نه، غرض ملزمه داشت تو روزه دیگه، و تو نمیدونی غرض ملزمه با غروب حاصل شده یا نشده. خود عقل میگوید برای تأمین غرض ملزمه این 20 دقیقه هم دندون رو جگر بذار نخور تا مطمئن بشی. باز دلیل نداره شارع اصل جعل کنه. ببینید من احتیاط و منکر نیستم، اشتباه نشه. یه جا گفتیم این رو، گفتن فلانی پس منکر احتیاط. من منکر احتیاط نیستم. احتیاط ما احتیاط شرعی نداریم. احتیاط همون احتیاط عقلیه، خطابی هم باشه ارشادیه. بله؟ در شبه غیر محصوله عقل معمل میبینه. چرا؟ باید ببینیم معیار محصوره و غیر محصوره چیست. معتقدی معیار تبلاش عبدالکریم حائری آدرسم به تو بود، معیار نسبت بین حرام واقعی با مجموع اطرافه. اگر این نسبت نسبت معتد به باشد اندل اغلا، که این معتد هم عدد نداره، بر اساس اهمیت محتمل کم و زیاد میشه، توی محتملی 20 درصد هم معتد به، توی محتملی 40 درصد معتد به نیست. اگر سب کنید آقا گوش بده، اگر نسبت نسبت معتد بهی بین اغلا باشد، اینو میگیم محصوره، نباشد میگیم غیر محصوره. وقتی که نسبت معتد به بود، خود عقل حکم میکنه به دفع ضرر محتمل که میشه احتیاط. نسبت معتد به نبود، قبح عقاب بلا بیان جاری میشود، میشه براءت. احتمال حجت نمیشه، قبح عقاب بلا بیان، بیان یعنی حجت. احتمالی هم که تو دفع ضرر محتمل اندل و غلاص احتمال معتد به
اومده، ولی نمیدونیم این رو شامل شده یا نه. ولی اصل بیان که هست،
اصل نه فایده نداره. کبرای تنها حجت را تمام نمی کنه، صغرا و کبرا مجموعاً حجت تمام می کنه. من بدونم شرب خمر حرامه، اما باید بدونم اینم خمر تا حجت تمام بشه. نتیجه تابع اخص مقدمات. لذا بازم براعت احتیاط شرعی نمیخواد. غیر محصولاش که براعتی میشه، چون احتمال معتد به نیست، محصولاش هم که خود عقل حکم میکنه به احتیاط. براعت
یقین به
اعقاب
در یکی از این موارد هست.
یقین به اعقاب کجا هست؟ یقین به حکم واقعی هست. یقین به خمر واقعی هست، یقین به اعقاب نیست. یقین به عقاب نیست، عقاب مال خروج از زی عبودیت و رقیته.
عقل میگی تو یکی از این موارد من اگر بخورم اون عقابی که
نه نه عقل نمیگه، عقل اون عقلی که میگه عقاب و مفسده رو قاطی کرده. عقل یقینا میگوید یکی از اینها شراب است و مفسده دارد، اما اینکه عقاب دارد یا ندارد برمی‌داره که من از زی عبودیت و رقیت خارج شدم یا نشدم.
چی؟ بازم عقل نیاز به بیان
نه نداره، نمیخواد. ببین بحث سر احتیاط شرعی است، آیا شارع باید وجوب احتیاط شرعی داریم یا نداریم. عرض ما این بود که احتیاط شرعی نداریم. در شبه محصوره شما احتیاط داری دیگه، اونجا که خود عقل میبیند نسبت را معتد به، ضرر را معتد به میبیند، دفع ضرر محتمل میده، خود عقل حکم میکنه. در غیر محصولش هم چون ضرر معتد به نمیبینه، قبه قابل بیان میده. شما بگید شارم بیان بده بده، اون میشه براءت شرعیه. ما که براءت شرعیه را انکار نکردیم، احتیاط شرعی رو انکار. پس جواب سوالی که دوستمون پرسیدم این میشود که اولا رو مسلک قوم که اینجا یا استصحاب میاد تو فرض اول، استصحاب وجود یا عدم، تو اون حالت خاصش هم که از هر بود براءت میاد، اینا خودشون میشن معمل موضوع برای احتیاط نمیمونن. رو مسلک مختارم که اصلا ما احتیاط شرعی نداریم، فقط احتیاط عقلی است و روایات هم ارشادی است. حرفای ما تمام شد. انشالله شنبه میرم سراغ کلام ناینی بعد دیگه اونا رو سریع‌تر می‌خونیم چون حرفامون رو گفتید دیگه.
یه تفسیر عام دادی در مسئله، بعد یه تفسیری در اصل عملی توی مباشری دادی. یه کار دیگه
در اصل مسئله من تفسیر ندادم، انکار می‌کنم. ظهور ازهر بود. آقا دو شق که تو امر هم همینه. تو امر هم اگر ازهر بیاد میگه استحبابی میشه تفسیر؟
نه درسته. همین کار رو شما بیاید در اصل عملی مباشری، چون
اونجا استصحاب استصحاب حاکم بر براءته.
نه در تنجز و عدم تنجز در اصل عملی مباشری دخالت نداره. تفصیل
چه دخالت داره؟
شما بیاید همین تفصیل
آقا دخالت داره. تفصیل اون بر اساس تنجز بود.
فرض ما تنجزه.
فرض ما کجا تنجزه؟ الان آقا شیخونا بلد اکبر از دوتاش برای دوتاش مثال واقعی زدم. زمانی که پدرش فوت کرد ولد صغیر بود، الان به بلوغ رسیده. این بحث ما هست یا نیست؟
نه خیلی
فرض بحث ما تنجز نیست. ما هر دو فرض رو داریم. ما هم اونجایی رو داریم که وقتی پدر فوت کرد ولد بالغ بود، بعد میخواست ببینه نائب بگیرد یا نگیرد، هم یا مثلا دیگری تبرعاً بخواند از من ساقط میشود یا نمیشود. هم این بحث ما بود که این زمانی که پدر فوت کرد بگید صغیر بود و بعد الان به بلوغ رسیده، میخواد بدونه این نمازها رو باید مباشری بخونه، در نتیجه اونی که دیگران خوندن تکلیف از دوش او بر نداشته یا نه. و جالبه ببینید خودتون، عاشق جواد دقیقا همین مثال رو برای تفسیری که آقای خوینا قالن خودشم قاله، همین دوتا مثال رو خودشون دارن. یعنی من مثالی که زدم هر دو محل نزاعه. خود این فقها همین مثال رو زدن.
هیچ کس از حیث تنجس تفسیر نداده. از همین حیث که شما امروز تفسیر دارید تفسیر دارید.
این تفسیر درست نیست. در تفسیر باید طرفین در عرض هم باشن. این مثل که شما در ظهور عام در وجود تفصیل بدید. اینجا ازهر اومده. در اصل عملی موضوع عوض شد.
حیث تفصیل از حیث وجوب. یعنی آیا شما واجب رو ببخشید؟ واجب رو شما مباشری میبینی؟
نه خیر. وجوب رو نمیگم مباشری میبینید یا نه. من کی گفتم؟ من اصلا نگفتم وجوب رو. اصلا من ببین تعبیری که من گفتم رو دقت کن. حرف من رو بفهمید. شما حرف آقای خویی رو میگی بعد حرف من رو بفهمید. خود نمیشه. ایشون تعبیر کرد، من تعبیری که گفته بودم این بود، گفتم عرف فعل را به شما بیری به غیر مباشر نسبت میده یا نمیده. من اینو گفتم، نگفتم شارع واجب را مباشری گذاشته غیر مباشر. من نگفتم و بین اینا فرقه.
خیلی همین تفسیر عرفی رو شما منشأ
نکتش اینه، در وقتی که عرف بیاد نسبت رو انجام میده، وضعیت تعذر و تنجز متفاوت میشه، میره تو تعیین و تأخیر. اما وقتی عرف این نسبت رو بگید فعل رو نسبت نمیده، دوران موضوع به صورت دوران تعیین و تأخیر نمیشه. مثلا وقتی ایشون گفت، ایشون بود سوال کرد، گفتش که اول ایشون سوال کرد گفت چرا تفصیل نمیگید، گفتم چون چه ازهر ظاهره. بعد ایشون سوال کرد خب چرا تو اصل عملیش نمیگید، اینجا دیگه اثر زار نیست. گفتم چرا موضوع عوض میشه. وقتی فعل میاد نسبت میده، عرف میاد فعل رو نسبت میده به اون، هم به مباشر نسبت میده هم به غیر مباشر نسبت میده به قابل نسبت میده، اینجا موضوعت میشه دوران بین تعیین و تأخیر. وقتی موضوع میشه دوران بین تعیین و تأخیر، استثناء نمیاد.
درسته.
چرا نمیاد؟
درسته.
نه صاحب چرا استثناء نمیاد؟ چون استصحاب عدم وجوب تعیینی با استصحاب عدم وجوب تأخیری تعارض میکنن. چون استصحاب که امتناعی نیست، استصحاب میرن بیرون، ولی براءت این دفعه میتونه بیاد. چرا؟ به خاطر اینکه یک طرف امتناعی، طرف غیر امتناعی. این وضعیت تو حالت عادی نبود. براءت در
افتاد. علتش این منشأ که امروز شما فرمودید که دفعه آدم میخواد، یعنی طرف اصل لفظ رو قبول نکرده، مجمل براش در مرحله اصل عملی، یا میداند تکلیف مباشر.
من نمیدانم. نخیر، من اصلا اینجوری نگفتم. نخیر، ما نخیر، نه عزیزم، ظهور ثابت نشد رفتم رو اصل عملی. حالا که رفتم اصلا هیچ کدوم ثابت نشد.
تکلیف فقایی رو
ببینید، یه بحث اصلا لفظی بود، گفتیم عرف گفتیم حالت عادی تعبدی، عرف نسبت بده موز ازهر میاد، وقتی ازهر اومد میشه توسلی، وقتی میرم سراغ اصل عملی یعنی این که با ظهور حل نشده. بعد سوالی بود آیا در اون جایی که عرف نسبت میدهد همونطور که توی ظهور تغییر ایجاد میشه و از قاعده اولی خارج میشیم، در اصل عملی هم از قاعده اولی خارج میشیم؟ گفتم بله خارج میشیم. یعنی فرض اینه که با ظهور حل نشده، رفتم رو اصل عملی. اینجا گفتم تغییر میکنه چون موضوعت میشه دوران بین تغییر و تأخیر، استصحابات تعارض میکنه، استصحاب عدم وجوب تعینی عدم وجوب تأخیر تعارض میکنه میره بیرون، براءت که میاد چون براءت امتنانیه تو یه طرف میاد، فقط براءت از وجوب تعینی جاری میشه و لذا وضعیت هم تو اصل عملی متفاوت میشه. این قصه بود. من اصلا نگفتم که میدانم واجب مباشر است یا نه، من که اینو گفتم، من گفتم وقتی فعل را عرف به غیر مباشر هم نسبت میدهد وضعیت تغییر میکنه. این تغییرم تفصیل نیست، توی اون دلیل اجتهادی منشأ ازهر درست میشه، توی اصل عملی موضوع تغییر میکنه، میره تو دوران بین تغییر تأخیر، بعد استصحابش معارضه میکنن، براءت از تعیین جاری میشه.
استصحاب بقای تکلیف تو بالغ وقتی پدر
اونجا معارض نداشت، در اونجا معارض نداشت
اثبات شده. شما دلیل اجتهادی که ندارید
کجا؟
وقتی بالغ هست موقع فوت پدر شما گفتید استصحاب
بقای تکلیف، اون موقع که کسی هنوز نیابت نکرده بود به محض فوت پدر
تکلیف از کجا؟
نه اصل تکلیف بر بعد اکبر رو که میدونم
از کجا اومده،
اصل تکلیف رو میدونم، نمیدونم این تکلیف تعبدیه که فعل مباشری میخواد یا توسلیه که نیابتی هم قابل قبوله. فرض اینه وقتی
اصل پدر اصل تکلیف رو من دارم میفهمم،
نه خیر اصل تکلیف که نمیخوام بفهم، مباشری و نیابتیش رو شک دارم. من میدانم، ببین دعوا در اینه که ما نمیدانیم واجب تعبدی یا توسلی،
شرطی به اصل میخوره، به اصل تکلیف قدرت و شرط اصل گرفتید دیگه،
قدرت متعلق تکلیف زیغ میکنه
درسته، اصل تکلیف رو که داره جعل میشه یه راست اومده به مکلف
به حسه مقدوره اونتا این ظهوره، اگه از هری بیاد به همش میزنه.
پس در مقام اصل عملی
آقا اصل عملی که به ظهور
کنه اصل تکلیف محرز نیست،
نه شیر خدا فرض بست چه تو ظهور چه تو اصل لفظی دوران بین تعبدی و توسلی است، یعنی اصل الواجب معلومه، میخوام بگیم تعبدی باید بگیریم یا توسلی بگیریم، یه مرحله میشه ظهور بر تعبدی یا توسلی، یه مرحله اینه که اصل عملی با تعبدی یا توسلی، دعوا سر اینه، نه اینکه اصل وجوب را نمیدانم، تعبدی و توسلیش را نمیدانم، این حرف، یعنی با ظهور نتونستم تشخیص بدم.
اصل تکلیف رو شما زیر کرد به قدرت
اون تو ظهور بود، فرض اینه که شما با ظهور برات